بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم بررسی آیات سوره غافر از آیه 46 تا انشاءالله 64. طبق معمولی که خلاصه ای از آیات دفعه گذشته خدمتون عرض میکنم. این اولین سوره ایست که با حامیم آغاز میشه. سوره های قرآن 7 تا سوره هستش که با حروف مقطعه حامیم آغاز میشه، که این اولینشه. از تنزیل کتاب از جانب خداوند صاحب عزت و حکمت. همینطور که عرض کردم، خب میگه یه همچین نعمتی، نعمت هدایت و راهنمایی از جانب خدا نازل شده. حالا مردم چه وضعی دارن؟ یه دوراهیه، یه عده ایمان میارن، یه عده انکار میکنن. در همون آغاز خدا رو با دو صفت معرفی میکنه: غافر الذنب و قابل التوب، یعنی خدایی که تمام گذشته شما رو پاک میکنه، آمرزنده است. چون تا حالا که کتابی نبوده و پیامبری نداشتین، همه گذشته پاک میشه و بازگشتتون رو میپذیره. این یه طرف برای کسانی که رو میکنن، برای اونایی که نمیکنن ذل عقاب، شدید العقاب. عقاب یعنی اون چی که در عقب میاد. هر کاری بالاخره یه عاقبتی داره، یه سرانجامی داره. اونایی که انکار میکنن این حقایقو که قوانین جهان هستیست، بالاخره سرانجامی داره دیگه، عاقبتی داره، نتیجه‌ای داره. و از طول خداوندم صاحب قدرته که میتونه به هر حال هر قانونی رو به کرسی بنشونه. و بعد اون وقت از مجادله یه عده‌ای که انکار میکنن صحبت میکنه، تاریخ و برق میزنه از قوم نوح تا اقوامی که بعد از او آمدند. و بعد نقش فرشتگان به عنوان نیروهای مثبت جهان رو نشون داد، که چگونه اگر انسانهایی که رو بیارن به سمت خدا برخوردار از انرژیهای مثبت جهان میشن. کارگزاران جهان مثل معلمین هستی در خدمت رشد و کمال اون هستن. یخرجونهم من الظلمات الی النور، اینا رو از تاریکی ها به سوی نور خارج میکنن. و بعد به عنوان مهمترین جلوه تاریخی مجادله و انکار، داستان موسی و فرعون رو مطرح میکنه. بزرگترین مستکبر جهان. در 22 آیه این آیات رو خوندیم که چگونه از یک طرف فرعونیان، آل فرعون، مشمول اون عقوبت میشن، از یک طرف از درون حتی اون نظام استبدادی، نظام استکباری، یک مؤمن آل فرعون برمیخیزه و سخنان پرشهامت او رو در واقع در این مجموعه بیان میکنه. خب این در واقع خلاصه بحث گذشته بود. و بعد تاریخ انبیا و امتهای گذشته رو هم توضیح داد. رسیدیم تا سر آیات 46 که در واقع از آینده حالا صحبت میکنه. بارها خدمتون عرض کردم که قرآن از 5 بخش اساسی تشکیل شده. این فرقش هم با کتابهای دیگه اینه: قرآن هم از گذشته صحبت میکنه، تاریخ انبیا و امتهای گذشته، و هم زمان حال یعنی معاصرین پیامبر، و هم آینده، سرنوشت نیک و بدشون در آخرت، و هم از آیات خدا در طبیعت و در شریعت، یعنی آیات تکوینی خدا در کون و مکان، آسمان و زمین، و آیات تشریعیش که به صورت لفظ در آمده. این 5 قسمته. میبینیم دائما شیفت میکنه موضوع. حالا بعضی که آشنا نیستن میگن قرآن خیلی از این شاخه به اون شاخه میپره. ما چون عادت داریم وقتی کتاب تاریخ میخونیم همش تاریخ باشه، جغرافی میخونیم همش جغرافی باشه، ولی از نظر خدا همه اینا یکیه، گذشته و حال آینده یکیه، طبیعت و شریعت هم یکیه، قرآن هم همون قوانینی است که تو طبیعت هست. بنابراین همه اینا رو با هم میگه تو سوره ها، سوره های متوسط یا بزرگ. خب آخرین آیات گذشته بحث سرانجام کارشون بود، از آیه 45 فوقاه الله سیئات ما مکروا، اون مؤمن آل فرعون که برخواست و اون حقایق و شجاعانه گفت، با اینکه خیلی توطئه هایی علیهش کردند، خدا او رو حفظ کرد از اون مکرها، و برعکس آل فرعون گرفتار عذاب بدی شدن. حالا تا اینجا در واقع خوندیم النارو یعرضون علیها غدوًا و عشیًا، این آتشه که بر اونها عرضه میشه صبح و شام. به جایی که بگه یعرضون علیهم النار، النار که جلو آمده در واقع تأکید رو میرسونه. ببینید ما یک اعمالی داریم که در زمان حیاتمون انجام میدیم و بعد آثار نیک و بد اعمالمون تا زمان قیامت ادامه پیدا میکنه. اگر باقیات و صالحاتی کسی داشته باشه، بیمارستانی ساخته باشه، مدرسه‌ای ساخته باشه، فرزند خوبی تربیت کرده باشه الی آخر، همه اینا زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه دیگه، رو نسل‌های آینده تأثیر میذاره. پس دائما اعمال مثبت داره به او عرضه میشه، درست مثل یه حساب جاری بانکی که یه بار مثالم زدم. ما وقتی از دنیا میریم بانک حسابمون رو میبنده، ولی بانکمون نزد خدا بازه، حساب جاری، بدهیامون و طلبکاریامون دائما تو اون حساب داره میره دیگه. آل فرعون، فرعونیان که یک دیکتاتوری و استبداد و بنیان گذاشتن در طول تاریخ، هیچ نظامی قبل از اونها به اقتدار اونها نبوده، به شدت سرکوب اونها نبوده، اینطور یه ملت بنی اسرائیل رو برده خودشون نکرده بودن، سابقه نداشته قبل از فرعون. همینطور که موسی اولین تجربه یک جامعه دینی رو عرضه کرد، فرعونیان هم بزرگترین و مقتدرترین دیکتاتورهای جهان بودن. بنابراین در عالم هستی اینها یک سنت های بدی رو پایه گذاشتن که دیکتاتورهای بعدی از اونا درس گرفتن. همینطور که خوبی ها هی رشد میکنه، بدی ها هم در واقع هی پله پله یاد میگیرن دیگه. خب طبیعتا پس نامه عمل اونها هم بازه و صبح و شام آتشه که داره به حساب اینا، نه آتش به معنای معمولی، اینا برای درک و فهم ماست. النارو یعرضون علیها، نار عرضه میشه بر پرونده اونها، آتشی که برف روختن، خشم هایی که اونها در واقع به وجود آوردن، دل هایی که سوزوندن. غدوف به صبح میگن، عشیم همون عشا شب که تاریک میشه، منظور شبانه روزه. و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، و روزی که ساعت برپا میشه، ساعت منظور قیامته، ساعت یعنی زمان، اون لحظه که یه ساعت 60 دقیقه، اصطلاح ساعت در قرآن به معنای قیامته، یعنی روز قیامت، روز رستاخیز وقتی آغاز میشه. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون رو در شدیدترین عذاب داخل کنید. اینجا فاعلی نداره که آدم بگه خدا میگه یا فرشتگان میگه، نه، این طبیعت، در واقع طبیعت کارشونه. مثل اینکه بنزین رو پلو آتش وقتی بذارن، این فرمان تکوینیه، فرمان وجودیه که آتش بگیره دیگه. خب اینا در دنیا آتش سوزوندن، جنگ هایی به پا کردن، ملت ها رو اسیر و برده خودشون کردن. طبیعتاً این فرمان قوانینه، قوانین چنین حکم میکنه، ولی چون همه قوانین دست خداست، اینجا به گونه‌ای که ما بفهمیم بیان شده. آیه بعد راجع به وضعیت دوزخیانه که در 13 سوره قرآن خبرهایی از این بگو مگوها نقل شده. جالبه هنوز قیامت اتفاق نیفتاده، هنوز جهنم و بهشتی حادث نشده، ولی چون خدا فرازمانیه، فرامکانیه، از نظر خدا شده. خدا خالق زمانه، خالق نوره، سرعت نوره، بر خدا که زمانی نمیذره. بنابراین این خیلی نکته مهمیه که قرآن داره یه خبرایی از آینده بر ما میاره، یه خبرای قطعی که هنوز نشده. میگه ان هاذا لحق، این یه حقیقتیه، تخاصم و اهل النار، مخاصمه یعنی دشمنی و بگو مگوی دوزخیان، درباره اهل بهشت هم هست که با هم چه چیزایی میگن. ممکنه بعضیا فکر کنن که مثلا خدا میخواد بگه از قبیل این حرفا میزنن، نه، اینا اتفاق افتاده. عرض کردم در 13 سوره بحث رؤسا و مرؤوسین، تابعین با متبوعین، اینا که دنبال اونها بودن، مستکبرین با مستضعفین. اینجا میگه از یتهاجون فی النار، یتهاجون از حجت، دلیل، در واقع در دوزخ با هم بحث میکنن، استدلال میکنن، دلیل میارن که تقصیر توه، اون میگه تقصیر توه، میگه شما ما رو فریب دادین با این تبلیغاتتون، با زور، با تطمیع، با تهدید. اون میگه تو خودت دنبال ما اومدی، خیلی ها نیومدن، خودتو میخواستی به قدرت نزدیک بکنی، برخوردار از خان نعمت، از قدرت بودی. هی با هم دیگه رد و بدل میکنن که در سورهای دیگه به تفصیل آمده. از یتهاجون فی النار فیقول الضعفاء الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. ضعفا یعنی اونایی که به ضعف کشیده شدن، مستضعفین به مستکبرین، الذین استکبروا تو باب استفعال، اونایی که خودشونو خیلی بالا میدونستن، احساس خود بزرگبینی میکردن، رئیس رؤسا، فرماندهها، فرماندهای کشوری، لشکری. انا کنا لکم تبعا، ما تو دنیا تابع شما بودیم، دنبال شما می آمدیم. حالا مستکبر ممکنه دینی هم باشه، ما پیرو شما بودیم، مقلد شما بودیم، دنبال شما بودیم، یا ثروتمندان میتونه باشه، یا میتونه قدرتمندان باشه. ما که تو دنیا دنبال شما بودیم، فهل انتم مغنون انا نصیبا من النار، آیا شما میتونی یه بخشی از دوزخ رو، بخشی از آتش رو، نصیب، یه قسمتیش رو از ما بردارید، مقنونن ما رو بینیاز بکنید، میتونید کمک بکنی، ما به شما تکیه کرده بودیم. قال الذین استکبروا انا کلن فیها، اونایی که استکبار میورزیدن، خود بزرگ بینی داشتند، قیصرها، کسراها، فرعونها، اونهایی که ولایتهای مطلقه دارند، پادشاهان، اونا میگن که انا کلون فیها، ما همه در بست در اون شرایطیم. ان الله قد حکم بین العباد، خداوند قطعا بین بندگانش حکم کرده، کاری از دست ما تو این شرایط ساخته نیست. و قال الذين في النار، اونایی که در آتش هستند، لخزنت جهنم، خزنه جمع خازنه، خازن در واقع یک اون نگهداری، مثل خزینه، خزینه یک محلیه که آب و نگر می‌داره دیگه، یا خزائن سلطنتی، گاف صندوقایی است که نگه می‌دارن. خازن یا خزنه در واقع مفهوم یک نوع حفظ و نگهداری داره، یه چیزی که خزینه آب و نگه می‌داره دیگه، اشراف داره بر آب، احاطه داره. یعنی دوزخ مثل این که یه نیروهایی است که اون دوزخ رو نگه می‌داره، نه اینکه مثلا مثل آدم‌ها یه نیروهایی هستن نگهبانن وایسادن. دوزخ یه پدیده‌ایه دیگه، یه نیرویی است که در واقع این رو نگه می‌داره، مثل یه انرژیه. این انرژی رو چی نگه می‌داره؟ انرژی برق چگونه حفظ میشه؟ انرژی الکترومغناطیس چگونه جریان پیدا میکنه؟ در چه به اصطلاح کانالی است که میتونه القا بشه؟ قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. اونایی که در دوزخن به این به اصطلاح نگهبانان جهنم میگن پروردگارتون رو بخوانید، یخفف عنا عذاب یوما من العذاب، یه تخفیف بده، یه روزی تخفیف، یعنی این وسط یک نوع در واقع مرخصی، یک نوع قطع به اصطلاح این جریانی وجود داشته باشه. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، پاسخ میدن که آیا غیر از این بود که ا یعنی آیا و لم تکو، تکو بوده تکن، تکن اون نونش حذف شده، تکن استمرار رو نشون میده، تکن تأتیکم، تأتیم مضارعه، تکن تکوینه، یعنی در طول زمانهای طولانی. اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، آیا رسولانی سلسله وار همواره برای شما نمی آمدند همراه بینات؟ بینه یعنی دلیل روشن و آشکار. قالو بلا، میگن چرا همینطوره. قالو فدعو، میگن خب حالا پس بخوانید اونا رو. درست مثل این که توی آخر سال تو مدرسه بگن یه نفر خب هیچی نمیدونه، ازش بپرسن مگه معلمینی نبودن تو این مدرسه این دروس رو دادن؟ میگه چرا دادن؟ میگه خب اگه پس معلمینی بودن دادن، خب پس حالا پاسخ بده. ولی چون درس رو نخونده پاسخ نمیده، پاسخش پرت و پلاست، غلطه. اینجا هم همینه، میگه خب اگه مربیانی آمدن، رسولانی آمدن، خب بخوانید اونها رو. فدعو و ما دعاء الکافرین الا فی زلال، دعاء منکران کافران جز در زلال نیست. زلال نه گمراهی، هدایت یعنی به مقصود رسوندن، زلال یعنی بیراه رفتن، یعنی پاسخهای اینا بیراه است، بی جهته، معنا نداره، یعنی نخوندن اون درس ها رو، فرا نگرفتن اون تعالیم انبیا و اولیا رو، بهش عمل نکردن، بنابراین به رنگ اونها در نیمدن، پس پاسخشون هم یه پاسخ بی جاست. حالا در طرف مقابل، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. انا انش تأکید، نام که میشه ما دیگه، تشدید گرفته، انا انا میشه من، ما، لننصرم لامش تأکیده، ننصر یعنی ما نصرت میدیم، انا لننصر یعنی ما 100% قطعا مسلما بیشک و تردید یاری میدیم رسولانمون رو، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، هم در دنیا و هم در روزی که شاهدان یعنی انبیا و اولیا یا اونایی که حاضر در صحنه بودند، یه عده تو مدرسه حاضرن، یعنی پای درس حاضرن، غایب نیستن، گوششون حضور داره، میشنوه، اینا اشهادن، یعنی در تاریخ بشرم یه عده شاهدانن، حضور دارند در صحنه های حق و باطل، یه عده غایبن، مشغول کارای خودشون هستند. خب اینجا میگه ما نصرت میدیم، رسولان ما را. خب خداست که نصرت میده، رسولان هم خدا فرستاده، کسی دیگه که نفرستاده. اینجا که ضمیر متکلم الغیر میاد، قانون جهان رو میرسونه، یعنی قوانین جهان و فرشتگان نصرت بخش هستند. همه اینا البته به فرمان خدا، زیر مجموعه خدا هستند. نظام هستی به گونه ایست که رسولان و مؤمنین چون منطبق با قوانین هستی هستند، یاری میشن توسط همون انرژی های مثبت جهان که به تعبیر قرآن ملائک نامیده میشه، تو جلسه اول خوندیم. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار. اون روزی که ستمگران معذرتشون، عذرخواهیشون دیگه لا ینفع و فایده ای نداره، و لهم اللعنة، به جایی که بگه لعنت بر اونها، میگه برای اونها چیه؟ لعنت در فارسی ما به معنای نفرین تلقی میکنیم، ولی لعنت در زبان عربی یعنی دور شدن، رانده شدن، دوری از رحمت. تو مدرسه هم همینطوره. خب کسی که درس نخونده نمیتونه وارد بشه به کلاس بالاتر، محروم میشه از ارتقا، بالاتر رفتن و لیسانس گرفتن. این بهش میگن لعنت. حالا تو زبان معابره ما یه معنای خب فحش و دشنام داره، ولی خب اونا دورن، اونها نمیتونن بالا بیان و بعد جایگاهی خواهند داشت. ولی هم سوء دار، دار یعنی خانه، خانه ابدیشون خانه بدیست. خب حالا مثالی از این به بعد از تاریخ میزنه. ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. ما به موسی هدایت بخشیدیم و به بنی اسرائیل کتاب رو میراث دادیم. کتاب یعنی تورات. کتاب مفهوم قوانین و نظامات داره، احکام داره. هدن و ذکرا لأولی الالباب. این کتاب هم هدایت بود و هم ذکر بود. ذکر یعنی بیداری، مقابل نسیانه. تذکر بیدار کننده، هوشیار دهنده برای اولی الالباب. اولی الالباب و حالا بنده ترجمه کردم خردمندان خدا محور. بیشتر مترجمین می نویسن خردمندان. خردمند یعنی چی؟ به چه کسانی میگن خردمند؟ میگیم عاقل یا میگیم تحصیل کرده ها؟ خردمند یعنی چی واقعا؟ چطوری میشه معناش کرد؟ ولی اولی الالباب 16 بار در قرآن اومده، 11 بارش با ذکر اومده. ذکرن، مثل اینجا ذکر اولی الالباب، یعنی اولی الالباب بیداران هستند، هوشیاران هستند، آگاهان هستند. 6 بار با تقوا اومده. تقوا یعنی تسلط بر نفس، یعنی سلف کنترل. پس داشتن علم و دانش، حتی استاد دانشگاه بودنم، دلیل اینکه کسی اولی الالباب باشه نیست. خیلی ممکنه علم داشته باشه، علم بی‌نظیر هم داشته باشه، ولی این معناش نیست که اولی الالباب باشه. اولی الالباب میشه گفت صاحبان وجدان، آگاهان جامعه که وجدان دارن. وجدان یعنی پلیس درونی، یه عامل درونی که اونها رو نگه میداره از ارتکاب گناه، مانع از این میشه که ظلم و ستم بکنند، یه حریم و حدودی دارن که از اون تجاوز نمی کنند. اولی الالباب در قرآن همیشه در برابر فاسقین آمده. آیات 19 تا 25 سوره رعد رو بخونید، دقیقا این دوتا رو مقابل هم گذاشته ویژگی هاشون. در سوره بقره هم آیات 26 و 27 این دوتا واژه مثل همه. فسق یعنی پاره کردن پوسته، پوسته محافظ. یه میوه بارها عرض کردم، وقتی پوست خرما در زبان عربی هم فسق رو همینجوری تعریف میکنن، فسق الرطب و ان قشرهی، رطب فاسق شد از قشرش. پوست خرما به محضی که ترک میخوره از همونجا شروع به گندیدگی دیگه میکنه. هر میوهی پوستش محافظشه دیگه، محافظ حیاتی میوه ها پوستشونه. حالا بعضی ها پوستشون خیلی مثل بادوم، پسته، فندق، بعضی ها پوستشون خیلی نازکتره. شما یه سیب زمینی ببینید پوستش چقدر نازکه، ولی همون گرما رو نگر میداره. سیب زمین رو پوست بکنین فوری خنک میشه. یا یه تخم مرغ. انسان هم یه پوسته ای داره، اون پوسته حلال و حرامه. حرام یعنی حریم. یا حضرت یحیی رو میگه حسور بود، حسور یعنی حسار داره. یا زی هجر، هجر یعنی سنگچین که میکنن. آدمایی که یک حریم و حدودی دارن، مقیدن، یعنی قوانین رو پذیرفتن. درست مثل قوانین کشوری دیگه، تو هر کشوری زندگی میکنیم حریم ما اینه، رانندگی هم میکنیم یه حریمی داره، سرعت تو اینجا 65، اینجا تا 75، اینجا بیشتر از 40 نمیتونیم برید، اینجا مدرسه هست 25 نمیتونید برید. اینا حریم هاست، نباید تجاوز کرد. چه سرعت یا توقف اینجا نمیتونید بکنید الی آخر. همه اینها حلال حرام های قانونیه دیگه. حلال یعنی آزاد، بند برداشته شده، اینجا سرعت آزاده. تو آلمان فریوی ها حلال سرعت، 200 هم میخواین میتونین برین دیگه. پس تقوا یعنی آدم خودشو نگه داره در چارچوب این قوانین. اول الالباب، خردمندان با وجدانی هستن که به این اصول عمل میکنن، مثل فاسقین نمیدرند این پرده ها رو، پرده دری نمی کنند، قوانین زیر پا نمی گذارند. آیه بعد خطاب به پیامبره. خب حالا پیامبر دیدی چه قوانین و نظاماتی توی دنیا هست، چه جریاناتی هست، تجربیات تاریخ هم که برات گفتم، داستان موسی و فرعون هم که خوندی، موسی که یک چوپان بود، یه پرونده قتلم داشت در برابر فرعون، بزرگترین مستکبر جهان قرار گرفت. خب چی شد آخرش؟ قوم موسی هم که برده بودند، قرنها برده بودند، چطور شد که اینا موفق شدند؟ پس ببین، فصبر، این فای تفریه یعنی پس، در نتیجه با توجه به اون چی گفته بود صابر باش، مقاوم باش. در قرآن 17 بار به پیامبر گفته فصبر. یه جا میگه فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، تحمل بکن این شدائد رو، همونطوری که رسولان صاحب اراده تحمل کردن. یا فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. یعنی اون زنون عصبانی شد و قومش رو ترک کرد. خیلی مفصل در سوره های مختلف صبر آمده. فصبر علی ما یقولون، بیش از همه هر چی میگن انکار و کفر و شرک تحمل کن. تو که دیکتاتور نیستی، حق سیطره که نداری، ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار مردم که نیستی، ما انت علیهم به وکیل، کارشونه که به تو نسپردیم، حق الزام که نداری، لا اکراه فی الدین. بس بر هر چه میگن تأمل بکن، من بندگان آزاد گذاشتم. بیش از همه فصبر علی ما یقولون آمده. فصبر ان وعد الله حق، تحمل بکن که اون وعده های خدا تحقق یافتنیه، میشه. فکر نکن محاله، آخه چطور ممکنه؟ شاید موسی همون اول میگفت اگه میشه این نظام فرعونی رو سرنگونش کرد. نه، اینا موجباتش در درون خودشونه. اینا قصه نیست، ما هم تو زمان خودمون باید همینجوری فکر بکنیم. وعده خدا اینه که ظالم میره، قبل از انقلاب هم در هزار نفر یه نفر باور نمی کرد اون سالای تاجگذاری و جشنهای که 5-6 سال دیگه هیچ جای دنیا راه نداره بره. همچنان همینطوره، در تمام تاریخ اینطوری بوده، حالش همینطوری خواهد بود. اینا قوانین خداست دیگه. پیامبر فرمود الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. جامعه با کفر میمونه، اگه یک نظامی دینی هم نباشن، اسم جمهوری اسلامی هم رو خودشون نباشه، همشون هم بیدین باشن، یا مثل ژاپن اکثریتشون ایتیستن، لایکن، دینی ندارن به اون معنا، دینشون هم انقدر ارتجاعی از قبل که واقعا بدتر از مال ماست، اعتنا ندارن به اینها، ولی مونده، اقتدارم داره، سربلندم هست. ولا یبقى مع الظلم، با ظلم نمیمونه. و این همه کشورهای اسلامی که این یدک اسلامی هم گذاشتن رو خودشون، تنها ما هم نیستیم، ببینیم که چه وضعی داره. پس با اسم و عنوان نیست. ان وعد الله حق و استغفر لذنبک، به خاطر ذنبت استغفار کن. پیامبر میگه ذنب داشته. بعضی از مفسرین میخوان یه جور دیگه توجیه بکنن، میگن فاستغفر لذنب امته که، خب خدا بلد بود بگه لذنب امته که، چرا وارونش بکنیم؟ عیناً معنای خودش رو میخونیم. تنها این آیه هم نیست، در 7 سوره دیگه هم به پیامبر گفته واستغفر لذنب که. ذنب یعنی دنباله، عوارض. فقط خداست که مطلقه، بندگان که مطلق نیستن. البته پیامبران گناهان ما رو که نمی کردن، اونا انقدر خودشون رو ساخته بودن، ولی میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، کارایی که برای نیکان خوبه برای مقربین بده، یعنی از اونا انتظار بیشتر داره. یا کسی که 100,000 دلار داره با یه کسی که 1,000,000 دلار داره، اگه اونی که 1,000,000 دلار داره به اندازه اون بده، این درآمدش 1,000 برابر اونه، 10 برابر اونه. بنابراین این نسبت ها مهمه. انبیا و اولیا چون آگاهیشون به مراتب بالاتر رفته، اینا فرزندان بالغ و رشد یافته جامعه بشری هستند، از اونا نه اینکه کار بدی بکنن، کارای خوبشون هم اگه بهتر میتونستن بکنند براشون ذنبه، یه مقداری ناخالصی به وجود آمده. اینه که اونا هیچ وقت کاری رو که میدونستن بده عالمن آمدن نمی کردن. ولی این همه قرآن از پیامبران ایراد گرفته، در واقع برای ساختن بیشتر اونها بوده. از اکثر پیامبران قرآن ایراد گرفته و اصولا لحن قرآن درباره انبیا بیش از اون که تجلیل و تعظیم و توصیف باشه، حالت تنبه و تذکر داره، بیشتر خدا به اونا توجه داشته، خواسته اونها رو بسازه. قرآن اتفاقا سوره نصرم نمونه رو من فقط خدمتون عرض میکنم، میگه اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که مکه فتح شد و دیدی نصرت خدا اومد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجن، حالا میبینی فوج فوج دیگه دارن در دین خدا میان، فسبح بحمد ربک، اونجا به ستایش پروردگارت تسبیح کن، واستغفره، استغفار کن. قاعدتا آدم اونجا میخواد بگه تشکر بکن. چرا میگه استغفار بکن؟ یعنی در طول این مسیر اگر بی صبری‌هایی داشتی، اگر تردید داشتی که آیا واقعا ما موفق میشیم این پیامو به جهانیان برسونیم، خدا از رسولش انتظار نداره یک لحظه هم تردید کرده باشه. یه جای قرآن هست میگه انقدر شرایط، فکر کنم تو جنگ حنینه، انقدر کشته شدن و لتوپار شدن مسلمان ها، آدم جلو چشم خودش وقتی میبینه خب سوال میکنه، میگه حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، میگه آنچنان زاغت القلوب الحناجر، دلها به هنجره رسید، لرزیدن همه، زلزلو، آنچنان دچار تزلزل شدند تا اینکه حتی رسول هم گفت خدایا کی میرسه نصرت؟ الا ان نصر الله قریب، آرام، نصرت خدا نزدیکه. میگه خب حالا دیدی به نتیجه رسید، حالا استغفار بکن. یه لحظه گفتی کی دیگه، خدا یه کمی زودتر، خدا یه ذره عجله بکن. و سبح به حمد ربک، اونجاست که باید به حمد پروردگار تسبیح کنی. تسبیح مراحل مختلف داره، یکی تسبیح عادیه، یکی تسبیح به حمد. تسبیح یعنی کار مثبت انجام دادن، معنای لغویش یعنی تنزیه، تقدیس، یعنی در نظام خدا بهترین کار رو انجام بده. یه وقت هست توضیح دادم قبلا، شما در یه جایی کار میکنید، توی اداره ای، کارخونه ای، خب کار میکنید، پولی باید بگیرید، ولی راضی نیستید از محیط، محیط رو در واقع ستایش نمیکنید. ولی یه وقت هست که با حمد، از روی تعریف و تمجید، چقدر محیط عالیه، چقدر مدیریت عالیه، چقدر فضای کار دلپسنده، همه چیش خوبه، یعنی عاشقانه کار مثبت میکنید. این میشه تسبیح به حمد. یک گام بالاتر تسبیح به حمد رب، یعنی اون ارباب، اون صاحب اختیار رو مد نظر دارید. از این بالاتر تسبیح به رب، تسبیح به حمد رب اعلاس، یا تسبیح به حمد رب عظیمه. سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. اون عالی و بی نظیر بودن از نظر کیفیت و اون عظیم بودن از نظر کمیت ملک خدا. کی؟ بالعشی و الابکار، هم در شبانگاه و در هم صبح بکر، یعنی آغاز روز، یعنی روز رو با نگاه حمد به جهان آغاز بکن، با خوشحالی، با ستایش، با یک دید مثبت. همه چی رو آدم مثبت ببینه، همه چی خوبه. خداوند سبحانه یعنی بدی وجود نداره. از دید ما یه چیزی منفیه، گوسفندم وقتی توسط گرگ دریده میشه به نظرش این یه کار ظالمانه است، ولی در یک نگاه فراتر این قانون جهانه. خواه ناخواه همه یک راهی رو داریم در پیش میگیریم که همش درسته. بدی وجود نداره، شر در نظام خدا وجود نداره، شر به چشم ماست. اگه کسی رو مار میگزه، گزیدن شر نیست. قل اعوذ برب الناس، برب الخلق، من شر ما خلق، از شر اون چیزی که خلق کرده. اگه مار نداشته باشه نیش که، خب میخورنش دیگه، به جای خودش اون خیرم هست، باید باشه تا اون نقش خودش رو بتونه ایفا بکنه در جهان هستی. اون قورباغه‌ای که زیاد دارن تولید میشن، اون رو به یه اندازه یا موجودات دیگه، موش‌ها یا چیزای دیگه رو به تعادل برسونه دیگه. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، اونهایی که در آیات خدا مجادله میکنن. جدال یعنی در اصلش به معنای محکم کردن نخو. وقتی این الیاف پنبه رو میریسن، این الیاف به هم وقتی میتابنش تبدیل به نخ میشه، این محکم میشه دیگه، چند طور هم با هم میبافن دیگه، خیلی میشه تناب. جدال مثل این که میخوایم طرف رو در استدلال بازش بکنیم، پنبهش بکنیم در واقع. اونایی که مجادله میخوان بکنن، ابطال میخوان بکنن آیات خدا رو، این استحکام رو باز بکنن، به غیر سلطان نتاهم، بدون تسلط علمی و منطقی که داشته باشن. دفعه پیش عرض کردم که 40 بار در قرآن سلطان اومده، بعد نگاه کردم دیدم 39 باره که مشتقاتش آمده، اشتباه بود، با مشتقاتش 39 باره، ولی خود سلطان 35 بار اومده. در این 35 بار همواره سلطان دلیل، منطقه، حجت یا معجزه است. هیچ جا سلطان به معنای یک شخص نیست که داره سلطنت میکنه. یه جایی به معنای تکنولوژی میاد، میگه اگر میتونید از اقطار آسمان ها و زمین خارج بشید، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یعنی باید تسلط داشته باشید که بتونید از جو ها خارج بشید. این میشه تسلط تکنولوژیک. اینو از این جهت عرض میکنم که ما همچنان تصورمون اینه که با قدرت ارتشی، با نیروی اتمی میتونیم مملکت خودمون رو حفظ بکنیم. نمیدونیم که ژاپن و آلمان، رو دفعه توضیح دادم، شکست خورده جنگ دوم بودن، ارتش هم نمیتونستن داشته باشن، ولی چیکار کردن؟ کدوم سلطان رو داشتن جز علم و تکنولوژی که تونستن بالا بیان؟ یعنی این یک فهم خیلی ارتجایی و عقب افتاده است که روحانیون ما دارن. همچنان فکر میکنن مثل کره شمالی باید به یه چیزی دستشون برسه دیگه، بگن کسی نمیتونه به ما زور بگه. به جای سازندگی درونی وارد این معاملات بین المللی و تکیه به روسیه و به چین برای اینکه به یه جایی برسیم. آیا پیغمبر خدا که بین دو ابرقدرت قرار داشت، ابرقدرت ایران و روم بود دیگه، ایران در طول تاریخ عربستان رو مستعمره خودش کرده بود، اونجا کسانی رو میذاشتن، زمان پیامبرم بازان نماینده در واقع دولت ایران در اونجا بود، اعراب همیشه برده بودن، زیر نفوذ ایران بودن، آیا پیامبر تکیه کرد به روم برای مبارزه با ایران یا نه تکیه بر مردمش کرد؟ هیچ کدوم تکیه نکرد. آیا سرداران ما کسانی بودند که در منازعات بین المللی و در بین روابط ابرقدرت ها، یا سرداران ما کسانی بودند که دفاع در برابر دشمن میکردند؟ قهرمانان اون کیا بودند؟ آیا فقط رو جنبه ناسیونالیستی میتونیم داوری بکنیم؟ ما ایرانیان نادر رو ستایش میکنیم. نادر در واقع رفت پیروزی به دست آورد، هندوستان رو گرفت، طلاهای اونا رو هم بار زد آورد ایران، کوه نور و دریای نور که الان جزو جواهرات ماست اونا بود، ولی حالا خودتون رو جای مردم هند بذارید. آیا نادر از چشم اونا هم یه قهرمان بود یا یک جنایتکار جنگی بود که موجب کشتار بسیاری از مردم هند شد و یک دزد بود؟ غیر از اینه شما میتونید حالا سردارانی رو که روزگارهان جو معرفی میکنه ارزیابی بکنید از قضاوت مردمان دیگهی که چندین میلیون نفرشون آواره شدن، صدها هزار نفر هم کشته یا زخمی شدن. اون وقت میشه دید که چه کسانی سردار هستن. به تعبیر حضرت علی میگه حق و باطل سخت با هم مخلوط میشن. یا اگر حق میتونست از امتزاج باطل خودش آزاد بکنه مخفی نمیموند. اگرم اهل باطل یه کارای مثبتی انجام نداده بودند پنهان نمیموند. ولی حق و باطل سخت در هم پیچیده شده. خیلی مهمه تو این شرایط آدم بتونه یک ارزیابی دقیق بکنه. خیلی ها خیلی محاسنی دارن، خیلی کارایی کردن، رشادتایی کردن، ولی برای چی؟ برای کی؟ به فرمان چه کسی؟ مطابق کتاب خدا؟ راهنمای الهی؟ یا نه در مسیر یک سیاستایی که خیلی مبهمه؟ اینی که خیلی مهمه که کتاب راهنمای عمل آدم داشته باشه، اینی که یکی از اسامی قرآن فرقانه، فرقان یعنی محک، یه محکی دستتون میده، با این محک حالا داوری بکنیم که کیا قهرمانن. حتی ممکنه یه ملتی یه کسی رو قهرمان بدونه ولی با محک کتاب قهرمان نباشه و یا برعکس. خب ان الذين يجادلون في آیات الله و غیر سلطان اتاهم، بدون اینکه منطقی داشته باشن، ان في صدورهم الا کبرون، چرا مجادله میکنن؟ جز این نیست که تکبر دارن، نمیخوان زیر بار حق برن، چون اگر بره زیر بار حق باید خودش رو تابع بکنه دیگه. یک کسی میگفت که من مسلمون نمیشم بشم، میگه نماز بخون، پنج وقت نماز بخون، روزه بگیر، انفاق بکن. این نشون میده که پس نمیخواد، از اول نمیخواد بیاد، برای اینکه نمیخواد زیر بار یک سلسله مقررات بره. خیلی دوست دارن که با عرفان آشنا باشن، عرفان میخونیم، خب تکلیفی نیستش که بخونیم مثل شعره، آدم خوشش هم میاد، تکلیفی نیست که کاری حالا باید کرد، انفاق باید کرد، جهاد باید کرد. اشخاص ترجیح میدن که دلشون فقط تو این عوالم باشه، ولی از ما انتظاری نداشته باشین کاری بکنیم، خشممون رو فرو بنشانیم و الی آخر. زیر بار یک قوانین نمیخواد آدم بره، میخواد آزاد بشه، هرچی دلش خواست بکنه. این بهش میگن کبر، خود بزرگبینی، من میخوام اونجوری که میخوام انجام بدم. ان فی صدورهم الا کبرون ما هم به بالغی، که بهش هم نخواهند رسید، به اون خود بزرگبینی ها آخرش میفهمن پوشالی بود. فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر، پیامبر به خدا پناه ببر که خدا هم میشنوه و هم میبینه. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یه نگاهی به این آسمان بالا سرتون بکنید، آفرینش حالا اینجا که دیگه نمیشه دید، ولی در آدم کشورهای دیگه‌ای که هنوز انقدر نورانی نیست شهرها، این چه خبر آسمان است، این ستاره باران، آفرینش عالم کهکشان ها و زمین بزرگتر از خلقت انسانه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدونن. ما فکر میکنیم که اشرف مخلوقاتیم، اینا هم از خوش خیالی هاست. در قرآن البته میگه تو آیه 70 سوره اعراف میگه لقد کرم نابنی آدم، ما به بنی آدم خیلی کرامت دادیم، و حملناهم فی البر و البحر، در خشکی و در آب مسلط کردیم انسان رو. و رزقناهم من الطیبات، از انواع روزی هایی که طیب نفسشون باشه روزی دادیم. و فضلناهم علی کثیرا ممن خلقنا تفضیلا، از بسیاری از اون چی که خلق کردیم برتری دادیم، نه همه چی. ما اشرف مخلوقات، تو قرآنی هم چی چیزی نیمده که بشر اشرف مخلوقاته، میگه از بسیاری از مخلوقاتمون به او فضیلت بخشیدیم. و ما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تتذکرون. این تسابیح ها تو قرآن خیلی آمده، فکر کنم 17 بار. اعمى یعنی کور، کور منظور کوری بینشیه، بصیر اون کسی که بصیرت داره. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، یعنی اول بینشی رو میگه، اونایی که بینش بصیرانه دارن، یا اون که کوردله، این در بصیرت، در بینش، عملش، اونایی که عمل صالح میکنن با اونایی که بدکارن، اینا که مساوی نیستن در عالم. در جای دیگه میگه ساء ما یحکمون، چقدر بد که داوری میکنید، مگه ممکنه که هر کسی هر کاری کرد فرق نکنه؟ و چطور فرق نمیکنه؟ کجای دنیا، تو کدوم اداره، تو کدوم مؤسسه، هر کی هر جوری کار کرد هیچ فرقی نمیکنه، همونقدر بهش حقوق میدن، همون سرنوشت رو داره، هر کی هر جوری تغذیه کرد، هر غذایی خورد، فرق نمیکنه. کجای جهانی هم چی چیزیه؟ چطور در نظام خدا فکر میکنین فرق نمیکنه؟ چشم بصیرت باز کردن یا کوردل بودن، عمل صالح انجام دادن یا بدکار بودن. قلیلا ما تتذکرون، چقدر کمن که این مسئله رو میفهمن، بیدار میشن، تذکر میگیرن. ان الساعه لاتیه، قیامت داره میاد، مثل سینما که می‌بینن برنامه آتیه، برنامه آینده. فرمایش حضرت علی است کلما هو آتن قریب، هر چی که آتی است نزدیکه، هر چی که داره میاد نزدیکه، دور نپندارید. احساس نمی‌کنید که چقدر داره؟ همین چهارشنبه پیش کی بود؟ مثل اینکه دیروز بود. سال 2019 مثل برق گذشت، 20 هم به همین سرعت خواهد گذشت. به نظر ما میاد ها سال مثلا 25، نه، چشم هم زدن به سرعت داره میاد. ما هو آتن قریب. میگه من کانم متیت هو لیل و نهار، شما سوار ماشین شب و روزین، دارن میبرنتون اگرچه ایستاده باشید، زمان داره ما رو میبره. سوره انبیاء میگه اقترب للناس حسابهم، حساب مردم داره نزدیک میشه. و هم فی غفلت معرضون، همه در غفلتی که به حالت اعراضه. چرا؟ لاهیتن غروبهم، برای اینکه دلا به یه چیزای لهو مشغول شده. وقتی دل آدم مشغول باشه به یه چیزایی تو زندگی خودشون مشغول کرده باشه، نگاه نمیکنه دیگه، به خودش فکر نمیکنه، به آیندهش و ابدیتش فکر نمیکنه. لا ریب فیها، کوچکترین شک و تردیدی نیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدونند. قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگارتون فرمود مرو بخوانید تا اجابت بکنم. نگفته هر چی بخوانید اجابت میکنم، میگه منو بخوانید. مثل همون آیه 186 سوره بقره، اذا سألك عبادی انی، اگه منو خاص، انی 7 بار آمده من، قریب اجیب و دعوت دا اذا دعانه، اگه منو بخواد. ما که ذات خدا رو که نمیشناسیم، یعنی ارزش های خدایی رو اگه بخواد در وجودش پدید میاد. ولی نگفته که اگه مریضین حتما شفاتون میدم، اگه پول ندارین حتما پول بهتون میدم. پروردگارتون گفت ادعونی، من رو بخوانید تا اجابت بکنم، یعنی به سمت خدا برید، خدا رو بخوانید، دست نیازتون رو به سوی او بلند کنید. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، اونایی که خودشون رو بالاتر از این میبینن، استکبار میکنن از خواندن خدا، اونها در جهنم به صورت در واقع سرفکنده وارد خواهند شد. تو این جهان جز خدا نیروی دیگه ای نیست، کسی نیست. کسی خودش را هماهنگ و قوانین جهان شمول نکرده باشه، کجا سعادت خواهد دید؟ طبیعتاً تر مطرود این نظام خواهد شد. حالا خدا رو در این چند تا آیه بعد معرفی میکنه که اون ربتون کیه که او رو بخوانید. الله الذی، همون خدایی که جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، همون خدایی که براتون شب رو قرار داد تا بتونین آرام بگیرید. اگه همش روز بود که کی میخواستیم استراحت بکنیم؟ اگه اتوماتیک این خستگی برای ما نیامده بود تا بخوابیم، که انقدر کار میکردیم که خستگی میمردیم. همون کسی که شب رو قرار داد تا آرام بگیرید درش، و نهار مبصرن، روز و نورانی کرد، بصیرت بخش کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا فضیلت های بیشماری بر مردم داده. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکر نعمت نمیگذارن. شکر یعنی بهره برداری بهینه از نعمت. شکر سه مرحله داره: احساس این که خدا این نعمت رو داده، به زبان آوردنش و عمل کردن به اون نعمت. ذالکم الله ربکم، همین اللهی که اربابتونه. مشرکین الله قبول داشتن ولی ربشونو اربابای دنیا میگرفتن. همه سخنان موسی با فرعون راجب رب بود نه الله. همه سخنان ابراهیم با نمرود راجب ربوبیت بود، ارباب بودن، صاحب اختیار بودن، نه الله. الله بالاخره یه جوری با ذهنیات خودشون قبول دارن. همه دنبال اربابای دنیایی میرن، اربابای زر و زور و تزویر. ذالکم الله ربکم، این همون رب شماست، خالق کل شیء، همه چی رو هم او آفریده، لا اله الا هو، به جز اونم هیچ چی دیگه نیست. فانا تؤفکون، اف یعنی وارونه، واژگون. کجا واژگونه میرین؟ چرا عوضی میرید؟ جای دیگه نیست، کسی دیگه نیست، آفریدگار دیگه ای نیست. به دروغ هم میگن افک، چون 100% خلاف صداقته. کذالک یؤفک الذین کانوا به آیات الله یجهدون، اون کسانی هم که کذالک یؤفک الذین کانوا به آیات الله یجهدون، جهد یعنی انکار لجبازانه، اونایی هم که به آیات خدا انکار میکنن با لجبازی، اونام به واژگونگی عمل میکنند، کشیده میشن. الله الذی، باز اون خدا رو داره معرفی میکنه، الله الذی جعل لکم الارض قرارا، این زمین و قرارگاه شما گذاشته. قرار اینجاست که آدم آرام میگیره. و سماء بناء، آسمان رو بنا کرده، بنا یعنی بالا آوردن. حالا آسمان زمین اگر بگیریم، اینجا الف لام اومده، به احتمال زیاد جو زمینه. میدونین 7 طبقه زمین از روی خود زمین ساخته شده دیگه، یعنی به صورت پدیده فتوسنتز اینا ساخته میشه، اکسیژن و در واقع کربن اینها، و هم آخرین طبقه رو، هم طبقه مگنتوسفر و مغناطیس هسته مرکزی زمین، این 7 طبقه رو، 7 طبقه زمین، این جو بالا رو هم پدید آورده. اگر به یک مقیاس بالاتر بگیریم، بالاخره سما هم آسمان جهان مثل بنایی ساخته شد دیگه. اول که بیگ بنگ اتفاق افتاد، مه بانک میگن دیگه، اون بانک بزرگ. خب قدیم فکر میکردن ریزتر از هر چیزی شنه، احصا شمردن با شنه، یا قرآن هم میگه خردل، میگه اگه به اندازه خردلی باشه، مردم کوچکتر نمیفهمیدن، بعد به نظرشون اومد اتم کوچکتره، بعدم فهمیدن که اتم هم از پروتون و نوترون تشکیل شده، فکر کردن اون ریزتره، بعد دیدن خود اونام در واقع از کوارک تشکیل شده. همینطور هی در واقع رو چیزهای پایین تر، پارتیکل ها و اینها آمدن. حالا در واقع اون چیز طول پلانک میگن که 1.6 رو یه خطی بکشین زیرش، در واقع 34 تا 1 بذاری، 34 تا 0، این در واقع به این چقدر کوچیک میشه. بالاخره همه اینا از این ذرات ریز آمده بالاتر دیگه. و صورکم، خدا به شما صورت هستی بخشیده، صورت نه به معنای چهره، میگه علقه بودید، خاک بودید، نطفه شدید، این یه صورت دیگه، صورت های مختلف، علقه بودید، مزغه بودید، مزغه مخلقه، غیر مخلقه، و طفل حالت های مختلف پیدا کرد تا 9 ماهگی آمد بیرون، دائما خلقت روی خلقت. و رزقکم من الطیبات، خدا شما را از طیبات روزی داده، ذالکم الله ربکم، ربتون همین اللهه. تمام تکیه به مشرکین معاصر پیامبر اینه که ارباب اینه اللهی که این کار کرده، نرید سراغ اربابای دیگه. خدا پرستی این نیست که فقط خدا رو قبول داریم، خدا رو باور داریم، نه، با خدا باید زندگی کرد. خدا صاحبکاره، باس اصلیه، در واقع سینیوره، لورده. فتبارک الله رب العالمین، چقدر رب العالمین، رب جهانیان پربرکته که این همه آثاری داره. هوبل هی، اونه که زنده است، ما که زنده نیستیم، حیات ما آریه است، یک چند سباهی است، شب هم که میمیریم، در واقع قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونی هم که تو شب نمرده در خوابش، کی نگر داشته نفسشو؟ میگه همون کسی که نفس انسان ها دست اوست، بر میگردونه صبح. ما در واقع خودمون کنترل خودمونو که نداریم دیگه، یک نوع مرگ موقته، ولی حیات جاوید فقط خداست. همه ستاره ها میمیرن، هیچ چیزی حیات ابدی نداره. هوال حی، این هو جلو اومده، فقط اونی که حیاته، حیات جاویده. لا اله الا هو، به جز اونم هیچ معبودی نیست. خب حالا که اینطوره، فدعوه، او را بخوانید، سراغ او برید. چگونه؟ مخلصین له الدین. دین به معنای ایدئولوژی، به معنای شیوه عمله، به گونه خالصانه. چند دفعه پیش که بحث شبیه میشد عرض کردم که ما 3000 تا امامزاده داشتیم، حالا 32000 خورده ای شده. اونا میخوانند، مردم اونا رو میخوانند. یادتونه که اون دفعه هم عرض کردم، حتی تو اینترنت هم بردن و گفتن هر کدوم هم چه شفایی میدن. درست مثل بیمارستان که امراض مختلف، بخش ارتوپدی اینجاست، بخش زنان، بخش فلان. اینا را شوخی نیست، همین کارا رو کردن دیگه. با تلفن هم میتونین بردارین، با آستان قدس هم تماس بگیرید، گوشی رو رو به گنبد میکنن، گنبد طلا، حاجاتتون اون وقت میگین. میبینین که اینا مال قدیم 1400 سال پیش نیست. فدعوه مخلصین له الدین، خالصانه فقط اون رو. الحمدلله رب العالمین. الحمدم با الف لام اومده، در بست هر تشکر و سپاسی هست به او اختصاص داره که رب العالمینه، نه به کسان دیگه. پیامبر بگو، البته معلوم نیست حتما قول پیامبرم باشه، اون موقع بوده، ما هم امروز این قول به ما هم هست. قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، بگو من نهی شدم از این که اون کسانی رو که شما میخوانید برای حاجتاتون بخوانم. چرا؟ لما جاءنی البینات، وقتی که بینات بر من رسید، وقتی آگاه شدم، خود همین آگاهی به من نهی میکنه که دیگه سراغ کسی دیگه نرو. اینا رو که حرف بین خدا و پیامبرش نبوده، ما داریم میخونیم، ما هم داریم این کتاب رو میخونیم دیگه، نمیتونیم توجیه بکنیم. یکی دو جای قرآن هم نیست، صد جای قرآن این سخن رو داره میگه. من نهی شده هم که کسی دیگر رو بخوانم برای حاجاتم جز خدا، وقتی که آگاه شدم. لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین، من مأمور شدم که تسلیم رب العالمین باشم. ببینید این سه تا آخر، آیه 64 میگه فتبارک الله رب العالمین، 65 میگه الحمدلله رب العالمین، آیه 66 میگن اسلم لرب العالمین. تبارک، تبارک الله، الحمدلله، تسلیم من مال خداست. چقدر پربرکته. حالا که همه این برکت ها از آن اوست، پس همه حمدم از آن اوست. حالا که پس همه برکت و حمد ستایش از آن اوست، پس منم تسلیم راه او هستم. این ستای آخر همش از عالمین، رب العالمین، اون کسی که عالمینم یعنی جهانیان، همه انسان ها. انشالله که همه ما بتونیم تسلیم اون رب العالمین باشیم. صدق الله العلی العظیم.